امیدوارم که از قله های تلاوت امروز لذت برده باشین و استفاده کرده باشید. امروز شما رو با تلاوت های استاد محمود علی‌البنا آشنا کردیم و باز هم در برنامه دیگری به تلاوت های قشنگ ایشون سر خواهیم زد. تا فرصتی دیگر التماس دعا خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
شماره تلفن‌های واحد ارتباطات شبکه رادیویی قرآن 220-430-17-220-516-32.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
زلال‌ترین پیام پیوند آسمانی و زمین و خواندنی‌ترین حکایات رسولان و
سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو قرآن. با برنامه رسولان وحی در خدمت شما ایم.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله.
و هنگامی که موسی به قوم خود گفت خدا به شما فرمان می‌دهد که ماده گاوی را سر ببرید، گفتند آیا ما را به ریشخند می‌گیری؟ گفت پناه می‌برم به خدا که مبادا از جاهلان باشم. پس آن را سر بریدند و چیزی نمانده بود که از آن کار سر باز زنند.
و اذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
در دوران اقامت بنی اسرائیل در بیابان جوانی در میانشان به طرز مرموز و مشکوکی کشته شده بود. در آن زمان کشتن کسی در میان بنی اسرائیل جرمی بسیار بزرگ شمرده می شد و از طرفی چون قاتل مشخص نبود در میان قبائل و اسباط بنی اسرائیل درگیری ایجاد شد. هر یک آن را به طایفه و افراد دیگر نسبت می دادند و خیش را تبرئه می کردند. برای حل مشکل به وجود آمده داوری را نزد موسی علیه السلام بردند و حل مشکل را از او خواستار شدند. چون از طریق عادی حل این قضیه ممکن نبود و از طرفی ادامه این کشمکش ممکن بود منجر به فتنه و درگیری فاجعه بار و عظیمی در میان بنی اسرائیل شود، حضرت موسی علیه السلام حل مشکل را از درگاه خداوند خواستار شد. خداوند دستوری به وی داد:
ای موسی، بدان و آگاه باش که مشکل دو قبیله این چنین حل می شود. آنها باید گاو ماده ای را سر ببرند و یکی از اعضای بدن یا خون آن را بر دهان کشته شده بزنند تا از قاتل خود خبر دهند.
موسی علیه السلام آن دستور را برای قوم خود چنین بیان کرد: خداوند به شما دستور می دهد ماده گاوی را ذبح کنید و قطعه ای از بدن آن را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفی کند و درگیری پایان یابد. بنی اسرائیل از روی تعجب گفتند:
چه میگویی پیامبر خدا؟ مگر چون این چیزی هم ممکن است؟ تو ما را بچه حساب کرده ای که این حرف ها را میزنی؟
گاو ماده‌ای را سر ببریم و خونش را به دهان مرده‌ای که در خاک است بمانیم تا بگوید قاتل کیست؟
موسی علیه السلام در پاسخ آنها گفت: به خدا پناه می‌برم که از جاهلان باشم. پس از آن که آنها اطمینان پیدا کردند استهزایی در کار نیست و مسئله جدی است، به وی گفتند: از خدا بخواه برای ما روشن کند که این ماده گاو باید چگونه باشد. موسی علیه السلام در پاسخ آنها گفت: خدا می فرماید ماده گاوی که نه پیر و از کار افتاده و نه جوان باشد، بلکه میان این دو باشد. آنچه به شما دستور داده شد زود انجام دهید. آنها دوباره گفتند: از خدا بخواه که چه رنگی داشته باشد. موسی علیه السلام گفت: خداوند می فرماید گاوی زرد رنگ که رنگ آن بینندگان را شاد کند. عجیب این است که باز هم به این مقدار اکتفا نکردند و هر بار با بهانه جویی های واهی کار خود را مشکل تر ساخته و دایره وجود چنان گاوی را تنگ تر کردند و گفتند: از خدا بخواه که بیشتر توضیح دهد، زیرا چگونگی این گاو برای ما مبهم است. اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. مجددا موسی علیه السلام گفت:
خداوند فرمود که رنگ گاو زرد زرینی است که مردمان را شادمان می کند و انقدر رام نباشد که زمینی را شیار کند و آب به کشت زار بدهد. تمام بدنش یک رنگ است و علامتی در آن وجود ندارد. بروید آن را پیدا کنید.
در اینجا که گویا سؤال دیگری برای مطرح کردن نداشتند گفتند: حالا حق مطلب را ادا کردی. سپس گاو را با هر زحمتی بود به دست آوردند و آن را سر بریدند، ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند و دم گاو را قطع نموده و به مقتول زدند. او به اذن خدا زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد و قاتل به سزای عمل خیش رسید. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه رسولان وحی رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
آشنایی با ترجمه های قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با ترجمه های قرآن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی ترجمه علی اصغر حلبی می پردازیم، ترجمه‌ای که نخستین سال نشر آن به سال 1380 شمسی باز می گردد. علی اصغر حلبی در سال 1323 در اردبیل متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را همراه با مقدمات عربی، فقه، اصول، منطق و فلسفه در مدارس قدیم همان شهر نزد استادان فرا گرفت. او دارای مدرک کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران است. ایشان چند سال برای ادامه تحصیلات عالی به اسکاتلند سفر کرد و در سال 1980 میلادی مطابق با سال 1359 شمسی از همان دانشگاه موفق به اخذ دکترای فلسفه و فرهنگ اسلامی شد. دکتر علی اصغر حلبی از محققان، مؤلفان و مترجمان پرکار و کوشای معاصر است و در میان آثار پرشمار او چندین اثر قرآنی دیده می شود. آثار ایشان اعم از تألیف و ترجمه نزدیک به 40 اثر است. از میان آثار قرآنی ایشان می توان به آشنایی با علوم قرآنی، تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، ترجمه تفسیر کبیر فخر رازی و نهایتاً ترجمه قرآن اشاره کرد. ایشان با توجه به قواعد ترجمه و ادبیات عرب و آشنایی نسبی که از لغات عربی داشته توانسته ترجمه‌ای ارائه کند که اشکالات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر با استفاده از جملات سلیس و روان به ترجمه خود سلاست و روانی دهد تا مورد استفاده عموم قرار گیرد. و اما ویژگی های ترجمه حلبی.
قرآن
ترجمه تحت اللفظی علی اصغر حلبی نخستین بار در سال 1380 توسط نشر اساطیر در تهران منتشر شد. ترجمه درست ادات تأکید، ترجمه درست حروف مقطعه به صورت صحیح و تلفظی آن، توجه به ادات حصر در ترجمه، توجه به عمومیت نکره در سیاق نفی، توجه به حروف عطف و مطابقت ترجمه با جملات آیات از ویژگی های این ترجمه است. در پایان به نمونه ای از حسن ترجمه دکتر حلبی اشاره می کنیم. ایشان در ترجمه آیه 10 سوره حجرات می فرماید جز این نیست که مؤمنان برادرانند. در این ترجمه ادات حصر که انماست به درستی ترجمه شده است.
انما المؤمنون اخوت فاصلحوا بین اخویکم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید معرفی ترجمه دکتر علی اصغر حلبی از قرآن کریم بود. با امید اینکه مورد استفاده که شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا برنامه آینده شما را به خدای یکتا می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
خوشبخت دلیک از شد لبتشنه این دریاز منای کلام الله
فهمید و به جان آراست. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از تهران شبکه رادیویی قرآن در خدمتون هستیم با برنامه یک آیه یک پرسش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من میتونم سوالم بپرسم؟
بله عزیزم بپرس.
خیلی از سوالات
هر سوالی که به فکرتون میرسه یا دلتون میخواد جوابشو بدین. آفرین به شما. آفرین. یک آیه یک پرسش.
بتلاوت آیات فضلا من عند الله الرحمن من عند الله الرحمن.
أقرأ وأرتل وأتدبر فيما أحفظه وأتفكر كي تعلو درجاتي أكثر في جنة رب المنان في جنة رب المنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام. سلام به شما عزیزای دلبندم، شما بچه های گلگلی که خیلی باهوشین و همیشه هم به برنامه خودتون توجه دارید. برنامه چی؟ یک آیه یک پرسش. خب الان منم آمدم خدمتتون، مثل همیشه دوتا مهمون خیلی نازنین داریم که خودشونو معرفی میکنن.
سلام، اسم من هلیاس، خوشحالم که در کنار شما.
سلام به بچه های خوبی که دارن صدای ما رو میشنون، اسم من بهاره.
بله، خوشحالم که در خدمت هلیا جون و بهار جون هستم. خب بچه ها، ببینم آماده هستین که سوالاتتون رو مطرح کنیم؟
بله.
قرآنی قرآنی ربیع قلبی قرآنی
میتونم. بعضی از زمان ها هست که فضیلت بیشتری دارن. بله. مثلا ماه رمضون که بهترین ماهه، یا مثلا شب قدر که از هزار شب بهتره.
بله.
میدونم که زمانهای دیگه ای هم هست که مهم منو تو قرآن در موردشون صحبت شده. حالا من سوالم راجع به مراسم حجه، دوست دارم بیشتر درباره این موضوع بدونم.
منم دوست دارم راجع به خانه خدا بیشتر بدونم و اینکه چرا مسلمان ها حج انجام میدن.
آفرین، هزاران آفرین به شما عزیزای دلم، چقدر خوبی که اینقدر دقیق و پیگیرین و فراموشتون نشده که در مورد زمانهای خاص بیشتر فکر کنین. عزیزای من، حج اعمال خاصی داره که در مکه، سرزمینی که خانه خدا یعنی کعبه در اون قرار داره، انجام میشه. میدونین که کعبه قبله ما مسلمان هاست که هر روز به سمت اون نماز میخونیم. حالا به تلاوت دو آیه از سوره آل عمران گوش میکنیم.
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
یعنی این که اولین خانه‌ای که برای عبادت مردم درست شده همان کعبه است که در سرزمین مکه قرار داره که مایه برکت و هدایت همه جهانیانه و در اون نشانه های روشنی وجود داره که از اون جمله مقام ابراهیمه. هر کسی که داخل اون بشه در امانه و حق خدا بر مردم هست که حج انجام بدن، البته برای کسی که توانایی رفتن به اونجا رو داشته باشن. و هر کسی که اهل کفر باشه و کفر بورزه، یعنی حج رو ترک کنه، به خودش ضرر زده، چون خداوند از همه جهان و جهانیان بی نیازه. عزیزای من، حج یکی از فروع دین اسلامی که انجام اون همونطور که قبلن هم براتون گفتم مثل نماز و روزه خیلی واجبه.
چه جالب، من نمیتونستم مثل نماز خوندن واجب باشه. فکر میکردم هر کس دلش بخواد میره، هر کس نخواد نمیره. یعنی فکر میکردم حجم مثل زیارت اماما باشه، مثلا زیارت امام رضا. چه خوب شد پرسیدم سوالمو.
بله، گفتی زیارت امام رضا. ای کاش آقا امام رضا سامن الحجج هر چه زودتر اجازه بدن که سیتایی بریم خدمتشون. نه؟ خیلی عالی میشه. بله عزیز دلم، زیارت امامان مستحبه، یعنی خوبه که انجام بدیم، ولی واجب دینی نیست. اما حج برای هر کسی یک بار در عمرش واجبه که انجام بده. البته واجب شدنش هم شرط هایی داره ها.
چه شرطی؟
قربونت برم، شرط های فراوونی داره، من جمله استطاعت داشتن.
استطاعت یعنی چی؟
قربونت برم، استطاعت یعنی توان داشتن، یعنی اینکه توان بدنی و توان مالی کافی داشته باشیم که به مکه بریم و اعمال حج رو انجام بدیم و البته راهش هم برامون بسته نباشه.
مثل این میمونه که نماز خوندن زمانی به همون واجبه که به سن تکلیف رسیده باشیم، یا روزه گرفتن وقتی واجبه که سلامت باشیم و مریض نباشیم.
همینطوره، ماشالله به تو، آفرین.
پس کسی که سلامت باشه و پول کافی هم داشته باشه که به حج بره ولی این کار رو انجام نده گناه کرده؟
متاسفانه قربونت برم باید بگم که بله، مثل اینی که نماز نخونه یا روزه نگیره، چون حج از اعمال عبادی دین اسلامه. ولی این رو هم بگم برای شما بچه ها که خودتون درآمدی ندارین و پدر و مادر خرج زندگی شما رو میدن، فعلا واجب نیست. انشالله وقتی که بزرگ شدین و خودتون عهده‌دار زندگیتون شدین، اون موقع اگه توان مالی کافی داشتین بهتون واجب میشه که انشالله میرید حج.
تو معنی آیه راجع به مقام ابراهیم صحبت کردید، میشه راجبشون توضیح بیشتری بدید؟
باریکلا به تو، ماشالله. بچه ها مقام ابراهیم سنگیست که روی اون جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام حک شده. این سنگ الان تو یک محفظه شیشه‌ایه که نزدیک کعبه است.
وای چه جالب.
عزیزای دلم، کعبه اولین بار توسط حضرت آدم ساخته شده بود، اما بعد از طوفان نوح که داستانشو میدونین از بین رفت. در زمان حضرت ابراهیم ایشون به کمک پسرشون حضرت اسماعیل دوباره خانه خدا رو ساختن و زمانی که مشغول ساختن اون بودن جای پاشون روی سنگی که روش قرار داشتن حک شده و الانم اگه به سفر حج برید میتونید اون سنگ و جای پای حضرت رو ببینید. البته بعضی هم گفتن که زمانی که حضرت ابراهیم مردم رو به اذن خداوند به حج دعوت میکردن، جای پاشون روی سنگی که روش قرار داشتن حک شده.
خیلی ممنون، چه اطلاعات خوبی امروز به دست آوردن.
منم همینطور. راستی انجام حج زمان خاصی داره؟
بله قربونت برم، در روزهای از ماه ذی‌حجه که یکی از ماهای قمریه حج انجام میشه. اون روزا روزهای خاصی هن که در قرآن به اون اشاره شده.
فکر کنم عید قربانم مربوط به حج بشه، درسته؟
بله بله، ماشالله شما که از منم بهتر میدونین. همینطور عزیزم، روز دهم ماه ذی‌حجه عید قربانه که از بزرگترین اعیاد مسلمونا به حساب میاد.
شما که میگید آدم وقتی میخواد بره حج باید توی ماه مخصوصی بره، اما بابا و مامان بزرگ و عمه های من توی یه ماه دیگه ای رفتن، این یعنی چی؟
آهان، یعنی قربونت برم، ماشالله به توجهت. بله ما یه حج واجب داریم، یه حج عمره داریم، درسته؟ حج عمره رو در تمام طول سال میشه رفت، اشکالی نداره. ولی اگر قرار باشه که حاجی واقعی بشیم باید در ماه ذی‌حجه حتما بریم. به کجا؟ بریم به مکه. انشالله این قسمت نصیب شما هم بشه. بچه های گلگلی که بعضیاتون ممکنه با بزرگترا رفتین به حج، تا برنامه بعدی خدا حافظ همگی شما.
يا أخواتي انضمينا للحلقات اجنينا عظم بركاتي صرنا من أهل القرآن صرنا من أهل الرحمن
اتبع ما أوحي إليك من ربك
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
بهره ای از کلام بزرگان. حجت الاسلام و المسلمین مرحوم فلسفی.
من لم یکدم اخلاص نیت طاعات لم یغفر بالمثوبات. اگر کسی خلوص نیت در پیشگاه خدا نبرد به مثوبات و اجر الهی نمیرسد. حدیث دوم، خلاص خدا رب عمل افسدت خونیه. چه بسیار کارهای خوبی که مردم انجام میدن و نیت خرابش میکنه. چطور نیت؟ نیت ریا، خودنمایی، جلب قلوب مردم، خودشو به حساب مردم گذاشتن. به عکسش هم هست، نیه رب نیت انفق من عمل. چه بسیار نیت هایی که از عمل بهتره. نیت از عمل بهتره؟ میشه؟ خب شما این وقت هم منبر بودید، اگه بهتون میگم میتونی یه مثال بزنی که نیت از عمل بهتر باشه، به طوری که نشون بده موردش رو، نه رو اون اصل کلی. این میگه رب در دیر از نیت المؤمن خیر من عمل است. چه بسیار نیتی که از عمل بهتره. میشه بعد چجور میشه؟ این روایت پایینی رو میخونم، مطلب رو براتون حل میکنه. نگه امام صادق علیه السلام، ان العبد المؤمن المؤمن الفقیر لا یقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا. میاد نگاه میکنه میبینه دارن مسجد رو میسازن، سنگ خریدن مسجد میسازن. میاد یه نگاه به این سنگا میکنه، خیلی خوب شده، مسلمان ها میان نماز میخونن، تکیه به سنگ میدن، لباسشون گچی نمیشه، دیگه رطوبت نداره، چه مسجد پاکیزه شده. اینو میگه اینقدر آدم خوبیه. میگه آقا اینجا چقدر خرج شده؟ مثلا میگن 700 اضافه. میگه خدایا تو که میدونی من 7 تومن بیشتر دیدم پول ندارم، 7 تومن 70 ریال. اینم زن دارم، بچه دارم، من یک دلونشم نمیتونم بدم. اما خدایا تو میدانی اگر من داشته باشم تمام مسجد رو تعمیر میکنم، نه فقط شبستان. امام صادق میفرماید، فقیر مؤمن میگه خدایا به من بده تا من این کارو بکنم از بر و وجوه الخیر. میگه فعضا علم الله ذالک منه بسر. اگه فهمید این راست میگه، یعنی به میلن نمیزنه، به خدا دروغ نمیگه. چون آقا به دنیا میشه دروغ گفت، میاد میگه آقا دهی دست من دهی به من دوزی دست میگه یه دقیقه میرو بود، یه دقیقه، یه دقیقه الان سب جا کنجه بود بود، یه دقیقه دروغ میگه. با خدا به چه دروغ گفت؟ خدا میگه اگر من بدونم این راست میگه، یعنی پیش خدا راست بگه نیتش رو، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله. میگه خداوند همون اجری که تمام مسجد و بسازه در نامه عمل این مینویسه به احترام نیتش. نیت اینقدر مهمه. نیرو عمل نکرده خدا میگه، اما باید راست بگه به خدا.